پردازیم، حتما اون بخش مربوط به توزیع و مصرف رو درش اصلاح صورت بگیره. تا زمانی که اون نقش رو زن
این
رو
اصلاح رو کی باید انجام میده؟
این اصلاح در اون سیاست گذاری که توسط دولت و دستگاه‌های دولتی توزیع اقتصادی انجام میشه، اونها باید این رو انجام بدن و متاسفانه این ضعف وجود داره و این اتفاق نیفتاده. اینه که ما میبینیم ما با حضور زنها در مشاغل مواجه هست، مشاغل خانگی، تولید داره اتفاق میفته، ولی متاسفانه اون جهش تولیده چرا صورت نمیگیره؟ تولید هست، بسیار هم هست، منتها اون روندی که بره به سمت خدمت شما عرض کنم توزیع و مصرف اونجا جاش
درست دیده نشده
و این رو ما در استانها بسیار میبینیم.
متشکرم خانم دکتر افضلی. نمونه مثال بزنید از همون حمایت هایی که شده از همون کسب و کارهای خانگی. میخوام یه نمونه مثال بزنید که یه مقدار شنوندگانمون آشناتر بشن با این رویه‌ای که حضرت عالی هم اشاره میکنید و ما اصولا داریم در موردش صحبت میکنیم.
درسته. ببینید ما تو حوزه تولید کننده، یعنی تبدیل شدن به یک تولید کننده موفق، با دو تا مشکل مواجهیم. یکی این که اون فردی که میخواد کسب و کاری راه بندازه خودش مهارت نداره و دوم این که ساختارهای پیرامونی ما مانع کسب و کار هستن. یعنی یه سری این که من خب تو نظام آموزشی تا الان یاد نگرفتم خلاق باشم، یاد نگرفتم مدیر باشم، اینها چیزهایی هستن که حالا ما باید به افراد آموزش بدیم تا بتونن کسب و کار راه بندازن. ما توی سطح آموزش مهارت ها ورود پیدا کردیم، آموزش مهارت های کسب و کار، غیر از اون حالا مهارت های فنی که خود فرد کسب کرده یا قبلا هم بهش ارائه شده. سطح دوم این که بستر سازی کنیم برای اینکه این بتونه یک کارگاه تولیدی داشته باشه، یک محصولی که بتونه به بازار عرضه بکنه. ببینید الان ما موزله مثلا مجوزها رو داریم تو حوزه صنایع غذایی. خب باید حتما شما اگه بخواید محصولتون رو تو سطح گسترده توزیع بکنید باید اون سیب سلامت رو کسب بکنید. اون خب جای خودش که قطعا باید داشته باشیم و بحث سلامتی مردم خیلی مهم هست، ولی خب گاهی اوقات این کسب این سیب سلامت، کسب این مجوزها مشکلاتی برای افراد ایجاد
میشه. یه ماجرایی که عملا طولانی میشه و شاید اثر مستقیم رو همون شروع کسب و کار اصلا
فرد اصلا منصرف میشه از این کار. حالا ما اگه بخوایم کسی رو که نوپا هست کمک بکنیم نره تو نقطه نهایی که همون سیب سلامت و مجوز نهایی باشه، اینکه این رو تحت یک برند قرار بدیم، اینکه یه برندی وجود داره مثلا تو حوزه صنایع تبدیلی و این میپذیره که بخشی از تولیدش تو خانه ها انجام بشه یا حتی تو صنایع
در واقع به صورت مشارکتی بیاد توسط اون کسب و کار خانگی انجام بده.
اتصال این کسب و کار کوچیک به اون برندهای بزرگ هم میگید که از کارها
بده. آقای دکتر فدایی یه کوچولو اشاره بفرمایید که الان توی روستاها وضعیتمون چطور هست، یعنی اگر قراره بر این باشه که این کسب و کار شکل بگیره، این رویه هایی که قراره به نتیجه برسونه آیا اینقدر ماجرا داره توش و اثرگذاری داره که حتی اتفاق نیفته؟
ببینیم چند تا نکته من توی این صحبت دوستان عزیز که اشاره کردم. ما الان NGO ها رو درگیر کردیم. این که من بیام از طریق ما یه پلتفرم رو توانمندسازی گذاشتیم رایگان، از مردم میخوایم بیام اینجا بیزینس یاد بگیرن. این که در اثر یه آموزش من یه نفر رو اینقدر توانمند کنم که بتونه محصول تولید شده خودش رو تو بازارهای داخلی و خارجی بفروشه، اینم واقعا یک ایدئال بیشتر نیست.
بله.
ما اومدیم شبکه درست کردیم و از افراد توانمند در بخش‌های مختلف استفاده کردیم و قشر عظیمی از این دوستانی که حالا خلاقیت ندارن، نوآوری ندارن، ولی میتونن مجری خوبی باشن، اجرا کنن کاری رو که بهشون سپرده میشه. و الان ما در سطح روستاها اومدیم دست روی آیتم‌هایی رو گذاشتیم که ارزش افسوده ایجاد نمیشد و از بین رفته بود. مثال پشم گوسفندان در بعضی از خانه ها 10 تا دام داشتن، 15 تا داشتن و این پشم چیده شده رو چون کسی نبود ازشون بخره و اگرم میخرید براشون درآمدی نبود، ولی الان اون پشم با یه دستگاه کوچیک خانگی تبدیل شده به محصول کیلویی حداقل 200,000 تومان.
در واقع اینجا آقای دکتر رو خواهی میکنم، اینجا در واقع شما اون حلقه مفقوده ای که خانم در واقع دکتر افضلی بهش اشاره کردن رو در واقع میفرمایید که این ایجاد شده، یعنی اینی که ما به جای اینکه بخوایم بریم هر کاری رو از صفر شروع بکنیم، میتونیم در داخل حالا اصطلاحاً پلتفرمایی که وجود داره قرار بگیریم و از یه جایی به بعد بریم، یعنی تا یه جایی فکر شده ما اون زنجیره رو تکمیل کنیم.
ما الان میگم برند، ما یه برند درست کردیم، الان این فعالیت‌ها داره اونجا انجام میشه، براشون بازاریابی میشه، فکر میشه، خلاقیت میشه، دستگاه در اختیارشون گذاشته میشه و اونها هم شروع کردن به فکر کردن و امروز ما جزء برترین ها تو دنیا هستیم که از طریق پش میزان مصرف انرژی رو در مناطق شرجی کشور 20% کاهش دادیم. 20% از پشمی که دور ریخته میشد، امروز 20% مصرف برق کولرها کمتر میشه اگر کسی از تابلوهای پشمی استفاده بکنه.
یعنی در واقع همون موضوع غیر مستقیم. خیلی ممنونم، متشکرم، همراه ما باشید. شما شنوندگان عزیز ضرب سکه رو میشنوید.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. به نظر من زنان جامعه ما خیلی نقش مهمی دارن توی تولید ملی، میتونن با کارهای فنی و حرفه‌ای یا خیلی چیزهای دیگه میتونن کمک کنن و رونق ببخشن تولید ملیمونو. به نظر من خیلی وقتا پیش اومده که زنای کشورمون حتی از آقایون هم بیشتر میتونن نقش داشته باشن توی تولید ملیمون، چون خیلی از کارها رو میتونن انجام بدن و واقعا چقدر خوبه که کمکشون کنن مسئولین تا بتونن خانم‌های کشورمون بیشتر توی تولید ملی حرفی واسه گفتن داشته باشن. ممنونم. امیر بایدپیسار هستم از استان گلستان، شهرستان زیبای گالیکش.
با عرض سلام و روز بخیر. نقش زنان در رواج تولید ملی به نظر من خیلی موثره، چون مردها درسته خیلی نقش موثری دارن در زندگی، ولی زنان بیشتر نقششون نمایانه، چون برای خرید و بالاخره هر چیزی میتونن تصمیم بگیرن، هر کالایی در منزل و خریداری کنن. من خودم شخصا از بعضی از کالای ایرانی خیلی راضیم و اصلا طرف کالای خارجی در اون مورد کالاهایی که راضیم نمیرم. اگه همه کالاهای ایرانی بشه مثل همون کالاهایی که من اسم نبرم، واقعا راضیم، از خارجی هم بهتره، اونجوری کیفیتش بره بالا، خب بهتر میتونیم از اونا خرید کنیم و به رونق ملی به مملکتمون کمک کنیم و دست جوانا رو بگیریم برای کارهایی که در آینده انجام خواهند داد.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، بسیار سپاسگزاریم. خانم دکتر اسری، مثل اینکه نکته داشتید شما بفرمایید اون نکتهتون در رابطه با صحبت های دکتر.
بله آقای دکتر، فرمودن که ما حالا اگر بنشینیم و منتظر دولت باشیم تا حالا سیاست هایی رو تدوین کنن و اینها، من اتفاقا میخوام به این بحث اشاره کنم که نه، ما نمیشینیم تا حالا دولت اینجا سیاست هایی رو تدوین کنه، ولی بحث بر این هستش که همین سیاست هایی رو هم که دولت داره در حوزه بهره‌گیری از ظرفیت زنان در موضوع اشتغال میبینه، این سیاست هایی که داره تدوین میشه، این سیاست ها بعضا چون مسئله خوب شناسایی نشده داره ضربه وارد میکنه به این بخش، و چون در این سیاست ها بیشتر حضور کمی زنان دیده شده، یعنی هر چقدر هم که شما بفرمایید که خب ما میایم برنامه خودمون رو داریم و میایم از ظرفیت های خودمون، از ظرفیت زمان ها استفاده میکنیم در این حوزه، ولی وقتی یه جایی که قدرت تاثیرگذاریش خیلی زیاد هست توی جامعه میاد برنامه‌ریزی و نوع سیاست‌گذاریش رو بر این برنامه‌گذاری که از ظرفیت کمی بیشتر استفاده کنه و یا از ظرفیت با این شعار که ظرفیت برابر با مردان استفاده کنه، شما هر چقدر هم که بخواید جدا و مستقل عمل کنید باز هم به نتیجه نخواهید رسید، چون اون سیاست‌ها داره ضربه می‌زنه.
یه نکته پیش میاد خانم دکتر، ببینید حالا من میگم آقای دکترم میتونن وارد بحث بشن، ولی این نکته که وجود داره اینه که ما بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم دیگه. ما اگه بخوایم صبر بکنیم این سیاست عوض بشه یا قانون دوباره بیاد که عملاً 20 سال دیگه طول میکشه، ولی اگر بخوایم خودمون از اون جاها و اون نقطه قوت‌هایی که داریم استارت کار رو بزنیم، آغاز بکنیم، این میتونه اثر کوچکی داشته باشه و به مرور اثر بزرگتری رو ایجاد بکنه، چون مطمئناً این نوع روش‌ها و رویه‌های معمول حالا توی بحث حالا اون سمن‌ها و تشکل‌ها که می‌فرمایند، این موضوعات میتونه اثر خودش رو سریع بذاره. یعنی جوری نیستش که حتماً باید بره مثلا یه دفعه دوره‌ای بگذره تا اثر خودش رو بذاره. آقای دکتر اگر توضیحاتی هست بفرمایید. خب آقای دکتر تا به ما اضافه بشن ما این رو مجدد ادامه خواهیم داد. نظر شما رو هم بدونیم خانم دکتر افتری تو این زمینه، نظرتون چیه؟
به نظرم میاد که هر دو تا حوزه رو باید ببینیم. یعنی دولت که نمیتونه، دولت سیاست گذاری کلانش عرض کردم، مثلا همون که قوانین و قواعدی میذاره که مانع کسب و کار هست، وقتی این قواعد رو گذاشته و من توی قفس گیر میکنم نمیتونم کارمو جلو ببرم، هر چقدر هم NGO تلاش بکنه موفق نخواهد بود. و یه بحثی هم که آقای دکتر مطرح کردن، ببینید ما سطوح مختلف افراد رو داریم. یه فردی هست تونسته یک جماعتی رو دور خودش جمع کنه، یه کارگاهی را بندازه و یه محصول داره، مثلا یه لباس بیمارستانی داره تولید میکنه و با انباشت تولید مواجه شده. این باید یه مهارتی بهش اضافه بشه که بتونه بازاریابی بکنه. خب من میتونم به این فرد این مهارت رو بدم، این کارش ارتقا پیدا بکنه. قرار نیست یعنی من بگم که دارم از نقطه صفر شروع میکنم. وقتی من عرض میکنم مهارت افزایی به افراد، توانمندسازی افراد، یعنی سطوح افراد شناخته
یعنی
شده و متناسب با نیازش.
من فکر میکنم بیشتر منظورتون اینه که این زنجیره رو تکمیل بکنیم. بله، یعنی اینکه ما تا یه جایی اون کارو داریم انجام میدیم، نیاز به تکمیل شدن داریم، حالا از اون ظرفیت رو استفاده
درسته.
کنیم.
چون ما پایگاه‌های بسیج رو داریم و تو کل کشور هستیم. گاهی اوقات یه روستاه، گاهی اوقات همین شهر تهرانه. اون فردی که تو روستا میخواد کارش رو شروع بکنه با فردی که تو تهران هست و چند تا مثلا کارگاه دیده یه مهارتی کسب کرده فرق داره. ما آدم‌هایی که بهمون مراجعه کردن سطح بندی کردیم و هر کدوم متناسب با اون چیزی که نیاز داره سعی کردیم.
متشکرم. آقای دکتر در خدمتیم قربان.
خدمت از با تلفن من قطع شده بود. خب
من میخوام این رو بگم که توی این حوزه نمیدونم صحبت‌های مهمانا رو شنیدید یا
نه، تلفن من قطع شده بود.
درسته. حالا نکته‌ای که بیشتر شاید برای جنبندیش عرض بکنم که بتونیم به عنوان نکته پایانی حضرت عالی هم داشته باشیم، این هستش که نظر کارشناسان ما توی برنامه الان برای این حالت هست که ما بالاخره تمامی این اتفاقاتی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم رو تا یه مراحلی، خانم دکتر افسری می‌فرمان که تا یه مراحلی رو ما انجام میدیم توسط اون کسب و کاری که ایجاد شده و اونجا نیاز به یک حمایت کننده ویژه‌تری وجود داره برای تکمیل اون زنجیره ارزش. نکته ای هم که خانم دکتر استیری فرمودن این هستش که به هر حال ما بخوایم صبر بکنیم، حالا همون که در واقع شما فرمودید برای صبر کردن تو این حوزه، حالا من از این زاویه وارد شدم، ایشون در واقع مد نظرشون بود اینه که ما اگر بخوایم از عهده سمنها و تشکلها و مواردی که دارن تو این حوزه ها کار میکنن بخوایم استفاده بکنیم، اون هم در واقع باز یه زمان مضاعفی رو میبره، در صورت این که با اصلاح یه سری از سیاست ها شاید بتونیم جلوتر بیافتیم. اما نکته ای که بود منم عرض کردم خدمتشون و بعدش رو شما تکمیل بفرمایید، این که شاید ما اگر بخوایم صبر بکنیم زمان بسیاری طول میکشه، اما اگر کوچیک هم بتونیم از این منفعت این در واقع مجموعه‌ای که دارن کار میکنن و زنجیره ها رو تکمیل میکنن استفاده بکنیم، میتونیم اثر مضاعفی رو بذاریم در طول کوتاه مدت، یعنی اثرش بیشتر خواهد بود. حضرت عالی هم تکمیل بفرمایید به عنوان نکته پایانی و صحبت پایانیتون.
خواهش میکنم. ببینید ما الان اومدیم یک مجموعه از تمامی سمنهایی که در حوزه اشتغال و کارآفرینی در سطح روستا فعال هستن رو تشکیل دادیم. نگاه کردیم بعضی از خیریه ها بودن، بعضی از NGO ها بودن، اینها رو داریم در کنار هم میاریم که یک سینرژی ایجاد بشه. یکی از این سازمان ها یا یکی از NGO ها فکر داره، یکی دیگه سرمایه رو میتونه تامین بکنه،
یکی کنار هم قرار بگیرن،
کنار هم دیگه قرار دادیم و بتونیم اون نقش هایی رو که میتونه تاثیرگذار باشه روی تداوم و پایداری کسب و کار رو تضمین بکنیم. که اینجا مثال ما الان ایده ای داریم، نیاز به سرمایه گذار داریم، یه خیریه دیگه میاد میگه من سرمایه‌اش رو تامین میکنم، یکی دیگه میگه من باید ورود به بازار، من امکانات دارم تو بازار، آدم زیاد دارم، میتونم این محصول به بازار برسونم.
درسته.
یکی دیگه میگه که خب من آدمی که شما بخواید این کار رو انجام بدیم قبلا شناسایی کردم.
بله.
من آدم‌ها رو تو روستا به شما معرفی میکنم، چه کسی میتونه از پس این کار شما بر بیاد؟
درسته. متشکرم. در واقع اون قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین آقای دکتر فدایی. با شما خداحافظی
می‌کنم.
خدا نگهدارتون. خب خانم دکتر سیری، من فکر می‌کنم 2 دقیقه جمع‌بندی حضرت عالی رو داشته باشیم و 2 دقیقه بعد خدمت خانم دکتر افضلی هستیم.
خدمت شما عرض کنم که
به من اشاره میکنن 1 دقیقه.
بله، خدمت شما عرض کنم که اون نکته که حالا به نظر من میرسه خیلی مهم هستش، ما در بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی زنان در جامعه بایستی به گونه عمل کنیم که ضربه به دیگر سیاست ها وارد نشه. یعنی ما در حوزه خدمت شما عرض کنم تولید بایستی بررسی کنیم ببینیم آیا ما کمبود نیروی انسانی داریم یا نه، مشکلمون توی ایجاد مشاغل و توی تولید هستش. بله. این شناسایی مسئله خیلی کمک میکنه که ما اگر قرار هستش که از نیروی انسانی زنان تو حوزه اشتغال و تو حوزه تولید استفاده کنیم در کدوم بخش از این موضوع
حل مسئله
بله استفاده کنیم. این خیلی میتونه به ما کمک کنه در روند سیاست ها.
خیلی ممنون، متشکرم از حضرت عالی. خانم دکتر افتادی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بحث اشتغال زنان بحث مهمیه که گاهی اوقات من توی کشور خودمون نگاه میکنم احساس میکنم بیش از این که به صورت عملی قرار باشه براش راهکاری دیده بشه دچار سیاست زدگی شده. من امیدوارم که تو بحث پایانیم که متولیان بیش از این که در پی سیاست گذاری باشن
بله.
به سرهای تولید رو سعی کنن فراهم کنن انشاءالله.
خب خیلی ممنون و متشکرم هستم. به هر حال زمان اجازه نمیده، وگرنه واقعا روی این مباحث وقتی آدم بخواد صحبت بکنه شاید واقعا چندین برنامه هم کم باشه که بهش اختصاص بده. حالا بنا به فراخور زمانهای مختلف و اختزاعات برنامه حتما به این موارد بیشتر خواهیم پرداخت. از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. از همراهی تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم بهریه، هماهنگی سرکار خانم ربانی و همه عواملی که امروز ما در خدمتشون بودیم و باعث شدن که این برنامه روی آنتن بره بسیار سپاسگزاریم. پاینده و پیروز باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
ترانست توست ای عشق، ای عشق، ای آن بانگ بلند صبحگاهی، وین زمزمه شبانه است، من اندوه خیش را ندانم، ندانم این گریه بی بهانه است، همه بهانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن دل زبان از توست، کشتی مرا چه بیم دریا، توفان ز تو و کران از توست، آه 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 آه
چشمت کین مستی شادمانه از توست ای یار مستی شادمانه از تو. من می گذرم خموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست آخ جانم، چون سایه مرا ز خاک برگیر، کینجا سر آستانه از توست جان کینجا سر آستانه توست ای عشق همه بهانه توست، من خاموشم ترانه توست ای